أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در مقام محمود بود، گفتیم مقام در مورد مسائل معنوی امر اعتباری نیست که به کسی بدن، مثل اینکه مثلا فرض فرمایید که فرمانده یه لشکر به خاطر فداکاری یه درجه دار یا لیاقتش قبل از موعد قانونی بهش یک درجه اعطا میکنه، میگه که این درجه شما مثلا سرگرد بودید میشید سرهنگ، خب مقام گرفته. این مقام یه امر اعتباری هستش. مقام در مسائل انسانی و معنوی امری حقیقی است، یعنی شخص باید خودش بهش برسه، مثل معلمی، مثل استادی، مثل دکتری، مثل مهندسی است که به کسی اعطا نمی‌کنن، بلکه باید شخص واقعا اون سواد و قابلیت رو داشته باشه و اون توانایی و دارایی رو داشته باشه تا بهش بگن مثلا مهندس، دکتر، استاد، معلم. چون حرکت به سمت ابدیت حرکت جنینی هست، در رحم دنیا ما جنین هایی هستیم که در رحم دنیا در حال حرکت هستیم، بچه که وقتی نطفه است نمیتونیم بهش بگیم مزقه، باید مزقه بشه بعد بهش بگیم مزقه، وقتی علقه است میگیم علقه، وقتی مزقه شد میگیم مزقه، اینجوری هست، یعنی اندازه ها مشخصه. در حرکت به سمت ابدیت مقام ها چیزیست که خود نفس انسان باید تحصیل بکنه، یعنی باید بهش برسه. نوع قلب ها، نوع روح ها، اینا مقامات انسان ها هستن که خود انسان باید اینها رو کسب بکنه و واقعا به داراییش برسه. اگه میگم مؤمن، مؤمن به این نیست که مثلا ما یه ظاهر ایمانی داشته باشیم، حالا صرفا نمازی بخونیم، حجابی کسی رعایت بکنه، نمیدونم ریشی بذاره، انگشتری و این چیزها. ایمان یک حقیقت روحی است، یک دارایی است که شخص باید داشته باشه. این دارایی رو آثار ذاتی هم داره، اگر این آثار ذاتیشو نداشت شخص معلومه مؤمن نیست، ایمان نداره. وقتی میگیم ما مقام محمود رو میخوایم، مقام محمود یک حقیقت فوق‌العاده عالی هست، خیلی بزرگ این مقام که مورد قبطه اهل محشر هست این مقام، یعنی همه اهل محشر قبطه این مقام رو میخونن. معصوم به خاطر شدت علاقهی که به ما داره به ما گفته شما در مقام محمود هم با ما باشید. این محبت معصوم رو دقت بکنید چقدر به شما محبت داره. میگه روزی که اولین و آخرین انسان ها جمع میشن و مقام محمود ما برای همه اهل محشر شناخته و شناسونده میشه، ما دوست داریم تو اون مقام شما هم در کنار ما باشید. دقت بکنید که معصوم داره چجوری با تو حرف میزنه، قدر و قیمتت رو بدون، داره چجوری خطابت میکنه. بعد سر شوهر و زن و بچه و نمیدونم صفای مریض و سر پول کرای خونه و اینا با معصوم درگیر نشی، یا خیلی خجالت آوره. او داره به تو میگه که تو با من در اونجا باش، اینجا باش در دنیا، در اونجا با من باش. هیچ وقت نمیتونیم تصور کنیم عمق این محبتی که معصوم به ما داره یا خدا به ما داره که اجازه داده به پیغمبر و شیعیانش، به امیرون و شیعیانش که شیعیانتون اونجا پیش شما باشن و امر کرده هر کدوم از ما سعی کنیم که سبقت بگیریم به سمت اون مقام، اهل سرعت و سبقت باشیم، کند حرکت نکنیم، عقبگرد نداشته باشیم، توقف نداشته باشیم، یواش یواش حرکت نکنیم، بلکه اهل سرعت و سبقت به سوی مقام محمود باشیم، با سرعت حرکت کنیم به سمت اون مقام. فقط این لطف رو ما قیامت میتونیم بفهمیم عمقش چیه که به شما اجازه دادن این مقام رو بخواید، جدی بهتون اجازه دادن. ببین یه موقع است آدم وقتی با یه بزرگی ارتباط برقرار میکنه دوستش داره، اون بزرگی هم انسان رو دوست داره. ولی انسان با اینکه آرزو داره که توی خیلی از حالتهای این بزرگ پیشش باشه، باهاش باشه، ولی حیا و بینش و عقلانیت اجازه نمیده که این خواسته رو داشته باشه که آقا من مثلا با شما میخوام تو این حالتهای خصوصی هم کنار شما باشم. ولی معصوم به شما میگه شما تو نزدیکترین حالتها با ما باشید. اصلا تصور دوری هم نکنید، تو نزدیکترین حالتها با ما باشید. اینو بخواید از خدا، اذن داده بهت که اینو بخوای. و علی علیه السلام فرمود به هر کس اذن بدن که بخواد اجابت هم چیه؟ میدن. برمید تا وقتی زنده ای تو رحم دنیا، فعلا تو رحمی، هنوز وفات پیدا نکردی و تولد به اون طرف پیدا نکردی، این فرصت رو داری که تو این رحم خودتو به مقام محمود برسونی، به مقام محمود برسونی. وقتی بهت گفتن میتونی دعای کامل بخونی، زیارت عاشورا بخونی، پس اجابت هم دادن بهت، امکان اجابت داری که بهت اذن دادن بگید. اگر نه نمیذاشتن دهانت باز شه درخواست بکنی. حالا که اجازه درخواست دادن، دعا تو حقیقی کن، واقعا بخواه که به مقام محمود برسی. اگه میخوای به مقام محمود برسی، باید قواعد حرکت به اون مقام رو بلد باشی. مثل میگم من خوام دکتر شم، مهندس شم، معمار بشم، یه هنرمند بشم. میگن من این نیست برای اینکه تو اینا بشی، ولی باید مسیرش کار کنی تا رسیدن به اونجا طی کنی. دکتر میخوای شی، مهندس شی، سفیر شی، وکیل شی، رئیس جمهور شی، یه قواعدی داره، یه فرمولهایی داره، باید بیای بری تو این مسیر قرار بگیری. شما میگی من مقام محمود میخوام، یعنی عالی ترین مقامی که آدم میتونه بهش برسه، درسته؟ ولی میگن خب حالا که میخوای برسی، بسم الله این فرمولاش، این فرمولا انجام بده، این مسیر رو بگی برو انجام، تو به این مقام برسی. راه بازه برای اینکه مثل ما، پیش ما، در مقام ما باشی. من نمی کنیم شماها رو، راه رو نمی بندیم، اما خودتونم بخواید، راست بگید و بخواید برنامه ریزیتون، وقتاتون، انتخاباتون، ارتباطاتتون، افکارتون رو، افعالتون رو تنظیم کنید با این مقام و بیاید به این مقام برسید. من این نیست، راه بسته نیست، این راه فقط مخصوص انبیا و اولیا نبوده، برای همه هست. چون مسئله مسئله فوق العاده مهمی است، مقام محمود درخواستش اوج کرامت و لطف خدا و معصومین بوده که برای ما در نظر گرفتن. فردا دیگه نگی مثلا فلان حادثه، شیطان مواظب باشید بین شما و معصوم به خاطر حوادث تلخی که ممکن است در زندگیتون اتفاق بیفته جدایی نندازه. چون معصوم میگه من تردید نکن که دوستت دارم. ما الان هر کدوممون ذخیره از گناهان داریم، آلودگی داریم، گناه کردیم، ذخیره کبیره داریم. و دقت کنید اونها میدونن که ما این گناهان هم کردیم و میکنیم، با این حال اجازه دادن به ما که ما درخواست اون مقامو بکنیم و راه رو هم نبستن. شیطون نیاد بگه که تو گناه کردی، آلوده هستی، سابقت خرابه، این مسائل رو داری پس نمیتونی. این حرف شیطانه. معصوم میگه سابقت هم هر چقدر خراب باشه، هر چقدر گناه کردی، تا وقتی که هنوز وفات پیدا نکردی میتونی بیای پیش ما، تصمیم بگیر بیا. قرآن هم همینه، میگه ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. روز حقیه قیامت، این روز روز حق، کس دوست داره، هر کس میخواد پیش خداش قرب و آبروی داشته باشه، جایگاهی داشته باشه، هر کس میخواد، فمن شاء اتخذ، بیاد، راه بازه. پس به تصمیم خودت مربوطه، به اختیار و تصمیم خودت مربوطه که واقعا آیا تصمیم داری بری این مسیر رو یا نه. یه شوهر بکنی، یه زن بگیری، بچه تو بزرگ بکنی و بمیری، برات کافیه. همین کافیه، نماز روزه بخونی، همین مقدار کافیه، همین، فقط جهنم نریم، اگه همین کافیه، خب همین مقدار کار کن. ولی یه موقع هستش که بعدا به حسرت میفتی، اونجا به حسرت میفتی. اگه واقعا همتت، روحت بزرگ هست، اونا دعوت کردن شما رو، کارت دعوت به همتون دادن، گفتن پاشید بیاید مسیر رو، بیاید خودمونم کمکتون میکنیم توی این مسیر. ولی برای همه کارت دعوت فرستادن. چون خیلی مهم است، من سعی کردم که قسمت‌هایی از فرموله‌های یه شخصیت که میخواد اهل مقام محمود باشه رو از فرمایشات خود امام علیه السلام، امام هادی علیه السلام در جامعه کبیره، که شخصیت یه انسان متعالی رو، یه انسانی که ارتباطش با معصوم یه ارتباط درستی هست رو براتون بگم. به خواست خیلی فشرده خدمتون عرض کردم بعضیاش رو که اون هفته چیزایی براتون خوندم، اینجا حالا باز قسمتش رو ادامه میدم. امشب میخوام یه مقدار راجع به بحثای عملی هم صحبت بکنیم. اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکم و به ما آمنتم به. من خدا رو شما رو شاهد میگیرم. شما در محضر امامید دیگه، دروغ شریست، تو محضر حقیقی معصوم به معصوم میگی من خدا و شما رو شاهد میگیرم، اون چرا که شما بهش ایمان بودید منم ایمان دارم. امن، دقت بکنید، امن ایمان آوردن یعنی امنیت قلبی داشتن به اون دستور، یعنی قصه ندارم از این دستور، یعنی ناراحت نیستم از اینکه این دستور رو به من دادید. بعضی از خانوما حجاب رعایت میکنن که جهنم نرن، ولی ایمان ندارن بهش، یعنی تو دلشون امنیت به این حکم ندارن، از این حکم لذت نمیبرن، قبولش ندارن، ولی میگن دین گفته، خدا گفته، ما رعایت میکنم. تا آخرم واقعا رعایت میکنن، مثل نماز خوندن خیلی هست که تا آخر رعایت میکنن، اما باطنن از نماز خوششون نمیاد. یعنی اگه میشد ورش داره ورش میداشت، اگه میشد انجام نده انجام نمیداد. ایمان نیورده بهش، امنیت قلبی نسبت به اون حکم پیدا نکرده. آمنتو بکم انی مؤمنون بکم، یعنی من با شما خیالم راحته، از داشتن شما لذت میبرم، من کیف میکنم از اینکه شما امامان من هستید، دلم با شما آرامش میگیره، وجودم با شما آرامه، به شما دلشاد هستم. این از این. به اون چه که شما آرامش دارید نسبت بهش، ایمان آوردید نسبت بهش، منم ایمان آوردم، یعنی میپذیرمش، به شیرینی میپذیرم اینو. در دلم دغدغه‌ای نسبت به احکامی که شما میگید ندارم، دغدغه ندارم. یعنی وقتی میبینم شما گفتید فلان کار قشنگه، منم همینجا قشنگ میبینمش، نه که زور بزنم قشنگ ببینم، اصلا قشنگ میبینمش. اگه شما به فلان حکم در اسلام هست فلان کار رو انجام بدید، این شیرینه برای من. یا شوهر داره اینجوریه، باید این کارا رو برای شوهرت انجام بدی. یه نفر ایمان داره این کارو انجام میده، میگه این همون کار قشنگی است که یه زن باید انجام بده، با شیرینی انجام میده. یه مرد وقتی بهش میگن زن داری، احکامش اینجوریه، باید نسبت به زنت اینجوری باشی، نسبت به بچه‌هات اینجوری باشی، با طیب خاطر انجام میده، ایمان آورده. اما بعضی اصلا اینجوری نیستن، اگه عملم کنن آرامش ندارن. آقا میاد با خانومش دعوا کرده، میاد اینجا میگه آقا این خانم من اینجوری، و اون خانم هم همینو میگه. بعد میگیم خانم شما باید نسبت به شوهرت این کارا رو انجام بدی، چون خدا و رسول گفتن. آقا شما باید انجام بدی. میگه مرد بهش بر میخوره، تکبر داره تو وجودش، اعصابش خرد میشه که من باید این کارا رو انجام بدم. بله خب این کارا باید انجام بدی، این کارا وظیفته، تا حالا انجام ندادی، کوتاهی کردی، گناه کردی، معصیت کردی، بعدنم چوبشو میخوری، به حسابت میرسن. اما وظیفت این است که نسبت به همسرت این کارها رو باید انجام بدی، این وظیفته. هیته‌ای که میتونی از زنت انتظار داشته باشی ایناست، این خط قرمز داره، تو اینجا میتونی از زنت توقع داشته باشی، اینجا نمیتونی توقع داشته باشی، این مشخصه. وقتی بهت بر میخوره ناراحت هستی، یعنی ایمان نداری، امنیت نداری به دستور، دلت آرامش نداره به این دستور، داری انجامش میدی، بله انجام. زن داریم ما، اومد پیش پیغمبر گفتش که حق شوهر بر من چیه، فهمون اینه رو گفت. گفت این حرفا چیه یا رسول الله، من که شوهر نمیکنم. رسول خود گفت مختاری شوهر بکنی یا نکنی، ولی اگه خواستی بکنی این وظایف تسی باید انجام بدی. قبول نداره، زیر بار نمیره. خب میگه شما پدر مادرت اینه، شما باید به احترام پدر مادرت از جات بلند شی. قم لعلمک و ابیک و مجلسک و ان کنت امیرا، اگه پادشاه هم باشی باید به احترام معلمت و پدر مادرت از جا بایستی، باید خاضع باشی، باید دستشون رو ببوسی، باید جناح ذل داشته باشی، وقف لهما جناح ذل، با خاری و ذلت در مقابل پدر مادر قرار بگیری، با تواضع و کوچکی در مقابل پدر مادر قرار بگیری، مثل یه عبد در مقابل مولاش، مثل یه کنیز در برابر صاحبان خودش، میبینی نه، با تکبر، با قلدری، با خیرگی تو چشم پدر مادر نگاه کردن. بعد فکر کنی رفیقت باشه، هر جور دلت خواست حرف بزنی، تیکه کلام بهش بندازی، دلشو بسوزونی، بی ادبی بکنی، تو حریمش بری، خب این ایمان نیوردی تو دیگه. اگه اونا عاطفه دارن و محبت دارن چیزی نمیگن به خاطر عاطفه و محبتشونه، ولی خداوند اینجوری نیستش که، احساساتی نیست. میگه این آدمی که من گذاشتم با این همه عاطفه و محبت نسبت به تو چیزی هم بهت نمیگن، تو موظف اینجوری رفتار بکنی، حق نداری جوری دیگه رفتار بکنی. حریم داره، ریاضیات داره، حدود داره. اگر ریاضیات حرکت به سمت ابدیت رو رعایت نکنی به اون چی که باید برسی نمیرسی. عدد داره، همون یه شماره تلفن اگه اشتباه بگیری هیچ وقت به مخاطبت نمیرسی. اگه حدود الهی رو رعایت نکنی نمیرسی به نتیجه. و من یتعد حدود الله فاولائک هم الکافرون فاولائک هم الظالمون فاولائک هم الفاسقون. یا کافری یا ظالمی یا فاسقی یا همش، باید حدود رو رعایت بکنی. آقا مادر این حدود رو داره، پدر این حدود رو داره، باید حدود رعایت شه. همسر این حدود رو داره، فرزندان این حدود رو دارن، باید رعایت بشه. حجاب اینجوریه، دل بخواهی نیست که مثلا بگی من الان بعضی خانم ها چادر دارن، روسری دارن، مقنعه دارن، آخرم فکلش دیر بیرونه. یعنی همینجوری هست، چهار دست لباس پوشیده اما دستش تا آرنج بازم معلومه. یا عالم لباس پوشیده اما هیکلش و اندامش برای نامحرم مشخصه، حجم اندامش. این حجاب نیست، پسر خودتو کلا نذار. کافرون به عدوکم و به ما کفرتون به. اگه میخوای به مقام محمود برسی این خصوصیت رو باید رعایت بکنی، یه باید کاملا شبیه بشی. هر چی که معصوم بدش میاد تو باید بدت بیاد. یه چیزی معصوم میگه بدت و خوشت بیاد، معلومه سنخیت نداری، کفر نمیتونی بهش ببرزی. اگه یه چیزی معصوم میگه خوب نیست، تو قند تو دلت آب میشه براش، پس دلاتون یکی نیست. نگو من میخوام تو دنیا و آخرت با شما باشم، چون تو داری دروغ میگی، تو سنخیتی نداری و معصوم. تو اگه اون چیزی اون بدش میاد واقعا برای تو هم منفور باشه، واقعا برای تو منفور باشه. کافرون به عدوکم، یعنی من ولایت اونها رو نمیپذیرم، از ولایت اونها، از مرام اونها، از آداب و رسوم اونها، از لباس پوشیدن اونها، از غذا خوردن اونها. در حدیث داریم بگو به بندگانم لباس دشمنان من رو نپوشن، غذای دشمنان من رو نخورن، چون دشمن من میشن اگه این کار رو کنن. فرمایش خداوند تبارک و تعالی. و تو میگی من پیامبر آل رو قبول دارم، اونا همه کار این عالم هستن، ولی شیفته نمیدونم الگوهای غربی و الگوهای خارجی هستی، لباس پوشیدنشون و رفتاراشون و اخلاقشون و مرامشون و نمیدونم اینا، عاشق اونا هستی، عکسای اونا تو خونته، مقلد اونها هستی، از خودت استقلال شخصیتی نداری. تو نمیتونی یه کافرون به عدوکم، کافرون به عدوکم یعنی من واقعا اونا قبول ندارم، کافر هستم نسبت بهشون، از هیچیشون استقبال نمی کنم، خوشم نمیاد، هرچی که شما بدتون میاد منم بدم میاد. کافرون به عدوکم و به ما کفرتون به، هر چی هم به دشمنان شما باشون خط فاصله دارم، ولایت اونها رو نمیپذیرم، ولایت اونها رو نمیپذیرم، حاکمیت اونها رو نمیپذیرم، آقایی اونها رو قبول ندارم، زیر بار نمیرم که اونها بخوان سرپرست ما مسلمان ها و شیعیان باشن، فکرشون، اندیشهشون، فرهنگشون نمیتونم بپذیرم. و ما کفرتون به، هر چی که شما کفر میوزید به اونها، منم کافر هستم به اونها، منم بدم میاد از اون. اگه شما از چیزی بدتون میاد منم بدم میاد، حتما اگه یه اخلاقی از یه مرامی بدتون میاد منم بدم میاد. برای اینو دقت بکنیم، برای اینکه تو به مقام محمود برسی باید سنخیت و معصوم داشته باشی. اگه میگه حسادت بده دیگه تمامش کن دیگه، اگه میگه برنگرد به گذشته، گذشته تو خاطرات خودت و شوهرت و همسرت و پدر مادر، مادر شوهر، پدر شوهر، پدر زن، مادر زن، با جناق نیار، نیار دیگه، با گذشته زندگی نکن اصلا، ول کن گذشته رو. ولی وقتی ول نمیکنی گذشته رو، تو چسبیدی به جهنم، نمیتونی معصوم باشی. معصوم حرکتش رو به جلو سرعت داره، سبقت داره میگیره، تو کنو بند کردی به شکستای گذشته و تحکامی های گذشته و کدورت های گذشته و گناهان گذشته، خب این دیگه معطل میشی. هیچ وقت گذشته رو در ارتباطاتتون با هیچ کس مطرح نکنید، نیارید جلو. که آسیب برسونه. آیا تو الان مثلا 10 سال زندگی کرده تا میان حرفشون میشه تو از شب عروسی هم اینجوری کردی، دوران عقدمون یادت اینجوری کردی، ای بابا آدم اینقدر بدبخ، اینقدر بیچاره، اینقدر ضعیف، اینقدر کوشی که دلش پاک نشه نسبت به گذشته، هی برمیگرده به گذشته. یا اینجوری نکن، اگه تو اهل پیامبر آل هستی باید استراب نسبت به آیندت نباشه. دلشوره های علکی مال کار معصوم نیست، معصوم یه آدم آرومه. شیعیان حقیقی معصوم دلشوره آینده ندارن که بشن بهش قصه بخورن که آینده چه خواهد شد، آینده چه خواهد شد، آینده چه خواهد شد. این نیستش که اگه بگی آقا سوء زن بده واقعا متنفر باش ازش، دوری کن ازش. اگه میگه بددهنی، تمسخر دیگران، اذیت کردن دیگران، له کردن دیگران، بده، بذارش کنار. اگه میگه شیرین باش، یعنی همون که پیغمبر فرمود بهترین شما بهترین کسی هست که برای خانوادهش بهترین باشه، یعنی واقعا اعضای خانوادهش ازش لذت ببرن. تو اصلا کاری نباشه اعضای خانوادهت بگی لیاقت ندارن، تو اصلا با این چیکار داری که لیاقت داره یا نداره؟ خداوند فرموده که شما برای خانوادهتون بهترین باشید، یعنی تلاش بکن. اگه قرار بهتر باشی باید از تو شری به اینها نرسه، اذیتی نبینن، آزاری نبینن. خانواده رو تو فشار نذارید، تو فشار اقتصادی میتونی نذاری ولی میذاری. بدبختی نیست، خیلی وقتا ما اینها رو در به اسم اسلام هم این کارو میکنیم. یه عزیز من، تو الان وسع مالیت میرسه، برای خانوادت یه فکری بکن، یه ذره اینا تو آسایش بذار. نمیذاره تو آسایش، اذیتشون میکنه، کم میذاره ازشون. میگم شما الان میتونی، به عزیزی گفتم آقا شما الان میتونی، شما الان امکانات مالی خوبی داری، لااقل همسرتو و فرزندانتو بیمه کن. این بیمه یه چیز خلاف شرع که نیستش که، بیمهشون کن اگه میتونی، اقدام کن اگه میشه، اقدام کن. یه آدمی من نمیتونم، یه قصد میشه که فردا مریض میشن، گرفتار میشن، اینا فردا تو از پس هزینه های اینا برده میاد، هی سهلنگاری میکن. انقدر سهلنگاری کرده حرف، نه من امیدم به خداستم، توکلم به خداست، نه چون چون پولاش هم میرفت خرج این ور اون ور میکرد، برای بسیج و برای کجا و برای کی گفته شما این کارو کنین؟ شما حداقل های از زن بچه خودت نیاز دارن، یه حداقل ها رو دارم میگم، من زیاده روی نمیگم، یه حداقل های نیاز دارن، خب اینا رعایت بکن. فکر کن برای خدا داری مصرف میکنی. بابا سلمان که حضرت فرمود 10 درجه مقام ایمان طی کرده، نزدیکترین شخص به اهل بیت هست، وقتی بهش از بیت المال بودجه میدادن میگفتش که این سهم یه سال من جدا، بقیش در راه خدا انفاق میکنم. سخت نگیر، هی میگه به اسم توکل و به اسم این که نشد که عزیز من که. بعد حالا الان اومده اینجوری میکنه، بچم همین آقایی که بچهش بیمه نکرده زندگیش، بچم سرطان گرفته نمیتونم هزینه شیمی درمانی ندارم بدم. ای بابا چقدر هزینه شیمی درمانی بود؟ جلسه 400,000 تومان. حالا بیوف به گدایی. تو میتونستی این کار کنی، اگه بینه بیمه کرده بودی الان 1 ریال هزینه شیمی درمانی نمیخواستی بدی، ولی الان کجا میخوای بیره مایی 400,000 تومان هر جلسه بخوای بدی؟ و خودت ظلم کردی. معصوم میگه هیچی از حق نداره تو کار دنیایی تنبل باشه. من کسل ان امر دنیا فهو ان امر آخرته اکثر. کسی تو کار دنیایش تنبله، تو کار آخرتش تنبلتره. درس نخون. پدر مادر که دارن پولتو میدن، غذاتو میدن، لباستو میدن، مادر که داره این همه زحمت میکشه، یه درس خوندن میبینی اینقدر تنبلی، یه شیعه و اینقدر تنبل تو درس خوندن، یه دیپلم میخواد بگیره جون بابا ننه میاد به لبش، یه دانشگاه میخواد بره، یه حوزه میخواد بره، کلی تنبلی میکنه. میگم پسرم 7 سال دانشگاه است، میگم چیکار میکنه؟ چه مقطعی؟ میگه کارشناسی. 7 سال طول کشیده. هر چند وقتی بعد مشروط میشه، نمرش کم میشه، رد میشه، هی دوباره میریم پول میدیم. خب این معصیت عزیز من، کار دنیایی حق نداری. یه شیعه، شما وقتی که تو کار دنیایی تنبلی، تو درس خوندن، تو کار کردن تنبلی میکنی و کسالت به خرج میدی، بابا الان زن بچه‌ت احتیاج دارن، میگی بیا سر کار، میگه شأن من نیست برم سر این کارا، من اصلا به این کارا عادت ندارم. بابا اون که امیرالمومنین بابای تو بود، قنات میکند، از دیگران پول میگرفت براشون کار میکرد، کارگری میکرد. میگه شأن من این نیست، شأن تو بالاتر، امیرالمومنین شأنمون این نبوده، من نمیتونم اصلا تهم به این کارا روزمره نمیتونم بدم. خانواده تو فشار نمیره کار بکنه، کار راحت، این همه کنشن کارگر میخوان، امیرالمومنین کارگری میکرده. به خدا اینا عیب نیست، اینا افتخاره، اینا شأن یه کسی این کارو بکنه، یه لذت برای یه مرد که این کارو انجام بده. میگم شأنم نیست من بشم برم کار بکنم، برم یه جا کارگری کنم، خودم صافکار بودم. حالا بودی که بودی، امتحانه دیگه. این همه بزرگان امتحان شدن، حضرت ایوب شما نواب کنید به چه امتحانهایی رسیدش، همه چیشو از دست داد، هیچی براش نموند، امتحانه، ولی خرابکاری نکرد. وظیفمون رو انجام بدیم، تنبلی نکنیم. من کسل عن امر دنیا فهو عن امر آخرته اکثر. کسی تو کار دنیایی تنبله، تو کار آخرتی خیلی تنبل تره. از علی علیه السلام، من کسل عن امر دنیا فهو عن امر آخرته اکثر. هر که تو کار دنیایش تنبله، تو کار آخرتیش تنبل تره. بابا دارم بچت لنگن گرفته، نه من برای خدا کار میکنم. اشتباست، برای خدا کار میکنم چی؟ تأمین مادی و حد اقلهای مادی منطبق با عرف زمان، منطبق با عرف زمان وظیفته. یک کوتاهی میکنی، نه باید این کوتاهی رو بکنی. هر خلقی که اونا بدشون میاد ما باید بذاریم کنار. سوء ظن، حسادت، زودرنجیه. میگه من اینجوری هم زودرنجم. خب زودرنجی اخلاق جهنمی هست، اخلاق بهشتی ها نیست. باید بذاری کنار اگه زودرنجی. دیگه نباید زودرنج بشی، دیگه باید حرف زدن بهت بر نخوره، پوشکلوف شو بهت بر نخوره. من اینجوری هم، اینجوری هستی میری جهنم، اینجوری وایسی. شما نمیتونی وایسی جلوی شرایط زیستی ثابت بگی من اینجوری هم. آقا سرده، من اینجوری هم، خوشم نمیاد کلا سرم بذارم، خب نظر سرما میخوره. خوشم نمیاد لباس گرم بپوشم، دوست ندارم، نپوش. ولی سرما میخوری، سرما خودی میندازدت. نسبت بدنت که سرما خوردی معصیت کردی، اگه مقصر باشی در سرما خوردگی معصیت کردی. بدن موجود زنده است، حرمت داره. در حدیث داریم اگه شب شام نخورید لعنتتون میکنه، رگ عشا رگ شام لعنت میکنه. بدن احتیاج داره، باید یه چیزی خورده بشه. میل غذا نداری، یه حداقل فهمود، یه خورما حداقل بخورید. این رو ما شهوت غذاییمون هم نمیذاره مطیع خدا باشیم. ما میل غذاییمون باعث میشه که اون چیزی که خدا و رسول میگن با بدن انجام بدیم انجام ندیم. میگه آقا برای بدن شما پیاز لازمه که بدن شما ایمنیش بالا بره. معصوم این کارو میکرده، پیاز من پیاز خوشم نمیاد. چرا؟ چون اسیر مزه و بوه هنوز این بنده خدا، مثل یه حیوان که اسیره. یه نمیتونه بگه یه چیز بد مزه رو یا بد بو رو من برای خدا به خودم تحمیل میکنم، برای غلبه بر نفسم این کارو میکنم، این کارو میکنم. میگه آقا این شربت، این پودر، این غذا، این دارو برای درمان بیماری شما که هم خودتو هم خانوادتو به درد سر زیادی انداخته لازمه. میگه خوشم نمیادم مزدش. میگه خانوم باردار، شما بارداری، بچه شما یه موجود زنده است، روز قیامت در مورد 5 چیز باید جواب بدی: سلامت و زیبایی، عقل، هوش، دین و اخلاق. مقداری از این 5 تا ژن غذاییه. شما باید در دوران بارداری ماه اول، دوم، سوم تا نهم این نو داروها و این نو میوه ها رو بخوری. کوف که نمیخوای بخوری، نعوذ بالله، اینو باید بخوری. من خوشم نمیاد از این. یا شما شبها یه سیب بخور، صبحها صبحانه ناشتا یه سیب بخور، عسل بخور. چرا؟ چون مثل بعد 40 سالشه ها، ولی مثل بچه ها اسیر شکمه، اسیر شکمه. یعنی خوشم نمیاد مزش، دوست ندارم. چه خوشم نمیاد که حرف آدم عاقل نیستش که. این نیاز یه موجود زنده است. بدن شما به این مواد احتیاج داره، شما باید این مواد رو مصرف کنید. خوشم نمیاد اینا رو بخورم. تو خیلی گرفتار خودت هستی، هنوز هنوز خیلی خودپرستی داری، خیلی تکبر داری که فکر میکنی اونی که میخوای بخوری باید حتما بهت بچسب. یه وقت یه غذای مطبوع میخوای درست کنی، بله نهار شامتو مطبوع درست کن بخور، نوش جانت. ولی یه وقت بدنت یه ضرورت خاصی رو اقتضا میکنه، باید بخوری. این دیگه میل نیستش که، این بدن احتیاج داره. نخوری لعنت میشی. نمیخورم خوشم نمیاد، داره میمیره، مشکل داره ها، ولی نمیخوره این کارو. میگه سردرد دارم، یا سردرد داری، این راه داره، سردردش اینه، یه همچین کاری کنی، همچین کاری کنی، خوشم نمیاد. میگه رفتم دکتر، گفته این مشکل داری، این مشکل. میگم خب بیا دوتا زالو بنداز، این زالو که مشکل حل میکنه، خیلی راحت، دوتا زالو بنداز. زالو، وای 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 وای، آه اصلا چندش هم میشه. خب بشه چندشت بشه، بذار مبارزه کن یه ذره با منیت خودت. چندشت چه؟ این من خودتو از بین ببر عزیز من. در مقابل حرکت به سمت آخرت، هی میلهای شخصی انسان تا جهنم میبره ها. چون به هر میلی که دل خواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند برد. طرف 9 میلیون تومن حاضره بده عمل قلب انجام بده، بهش میگم باور کن با 3,000 تومن، با 10,000 تومن زالو این مشکل تو حل میشه. بیا بنداز قلب، اگه رگ قلبت باز نشد، باز میشه. این لازمه نیست بره عمل اونجوری انجام بدی، بشکافن اینجا رو، قفس سینه رو بردارن. آیا بشه آیا نشه با اون تبعاتش، این کار انجام بده، از مثلا سکته مغزی نجات پیدا میکنی، از سردرد نجات پیدا میکنی، از میگرن نجات پیدا میکنی. خوشم نمیاد، یه جوری میشه. خب بشو، کسی نمیگه یه جوری نمیشی، ولی بشو. اهل مبارزه درگیر شدن با خودت باش، اهل یقه گرفتن خودت باش، اهل این باش، این من تو بزنی زمین. تا وقتی که این من تو حاکمه، میگه وظیفه در مقابل شوهرت اینه، منش انجام نمیده. میگه این غذا رو باید بخوری، منش نمیذاره. میگه بچت خراب در میاد خانم، میگه دوست ندارم اینو بخورم. میگه شما قبل از بارداری باید این مراقبات انجام بدی، اینا رو بخوری، میگه خوشم نمیاد بخورم. به مردش میگه، میگه مردش از این بدتر. با کسی که حاضر نیست اصلا پا رو خودش بذاره، پا رو میلش، رو هوساش، رو فرهنگش، روی باورایی که غلطی داشته، رو خیلی چیزایی که آداب و رسوم غلط بوده، هی میخواد اینا رو حفظش بکنه، رو موقعیت جنسیش، نه من اگه این کارو بکنم ما مردیم ناسلامتی نمیشه. ما تو راه خدا مردی و زنی نداریم که. آخه من حرف زدم، قول دادم، قولت اشتباه بوده عزیزم، این قول قول غلطیه. نذر کردم، قسم خودم، نذر و قسمت هم غلط بوده. وقتی چیزی با حکم شرع جور در نمیاد، نذر و قسم کرده باشه غلط. واسطه ما مردیم، مردی نداره. به قول امام خدا رحمت کنه، میگم حرف من دیگه کلام نیست. مرد اتفاقا یعنی همین، یعنی اگه وقتی فهمیدیش غلطه مردی کنی، نه کوی معذرت میخوام اشتباه کردم، اشتباه بود. اینجوری خیلی از خانوما از آقایون مردترن، برای اینکه حاضرن معذرت خواهی کنن و حاضرن قبول کنن اشتباه کردن. به خیلی آقایو مرد نیستم، برای اینکه حاضر نیستم. میگم همونی که گفتن، آقا همونی که گفتی غلطه، اشتباه. شرع مقدس، الله، آخرت نمیپذیره، بهش، شرایط زیستی بهش همچین خلقی رو قبول نمیکنه. میگم ما همینی که هستیم، ما ترکا اینجوری، ما لورا اینجوری، ما شمالیا اینجوری هستیم، رسم ما اینجوریه، اینا همش جهنمیه. شوخی نیست وقتی میخوای وایسی جلو معصوم بگی انی سلم لمن سالمکم، کلی زحمت باید کشیده باشید و جرأت بکنید همچه حرفی بزنید. این یجعلنی معکن فی دنیا و الاخره، میگه بابا خب بیا با من باش تو دنیا، اما تو انقدر هوس و معشوق داری که اصلا نمیذاره با من باشی در دنیا، اصلا وقت منو نداری. چون ما واقعا وقت معصومو نداریم، وقت خدا رو نداریم. انقدر اعتباریات و شهوت‌های وهمی و خیالی گرفتدت، عاشق اونا هستی که اصلا فرصت نمی‌کنی به ما برسی. تو اصلا فرصت نمی‌کنی به ما برسی، اصلا فرصت نمی‌کنی وقف کنی خودتو برای ما. ما درو بستیم، گفتیم با ما نباش در دنیا و آخرت. ما که خودمون یادت دادیم، گفتی دنیا و آخرت با ما باش، و تو این هوس رو نداری، بلکه تو هزار تا هوس دیگه داری. اگه میخوای واقعا به مقام محمود برسی، باید سر نماز راست بگی ایاک نعبدو، یعنی فقط فرمولای تو ایاک نعبدو، نه فقط برای تو نماز بخونیم بگیم آره واقعا من دارم فقط برای خدا نماز بخونم، من کسی را سجده کردم تا به حال. نه، سجده نیست نعبدو، نماز خوندن نیست نعبدو، عبادت یعنی عبودیت، یعنی گوش به فرمان بودن، یعنی خدای من ملاکای تو رو قبول دارم، نه ملاکای بابام و ننم و نه ملاکای همسرم و نمیدونم هیچ کس رو قبول ندارم، با هر کس هم رفتار کنم با ملاکای تو رفتار میکنم. میخواد خوشش بیاد، میخواد نیاد. میگه اومده دست شوهرش شکایت میکنه، میگه این شوهر من دوستش ندارم. میگم برای چی؟ میگه این آخه وقتی میاد آبرو من تو خانواده‌ام میبره. میگم چیکار میکنه؟ میگه که تو مهمونی‌ها که نمیاد، خونه مادرم نمیاد، خونه خواهرم نمیاد. شوهره میگه بابا من میام اونجا، خواهرش بی حجابن، رعایت نمیکنن، حجاب اسلامی رعایت نمیکنن، فیلم مبتذل دارن، ماهواره دارن، من باید برم؟ نه نباید بری. میگه من زدشم، باید حرف منو گوش کنه؟ نه، باید حرف خدا رو گوش کنه. تو زنداری اصلا حق نداره پاشه بیاد خونه شما. خواهر من ناراحت میشه. خب ناراحت شه، آقا حرام این کار، نباید بیاد. صله ارحام زمانی که حرامی ایجاد نشه لازمه، وقتی مستلزم حرام است واجب نیستش، حرامه. پس اینو باید ما رعایت بکنیم که وقتی میخوایم به معصوم بگیم کافرون به عدو بکن و ما کفرتون به مستبصرون به شأنتون، من شأن شما رو خوب میشناسم، با شأن شما آشنا هستم و به زلالت من خالفکم. این خیلی حساسه، ای کاش فرصت بود توضیح میدادم براتون رو. من میدونم هر که غیر از مسیر شما رو بره حتما گمراهه. به زلالت من خالفکم، بدبخت گمراه کسی که با شما مخالفت میکنه، اینو من میفهمم. موالن لکم، دوست شما هستم. ول اولیاءکم، دوستاتونم دوست دارم. مبغضون لاعدائکم، دشمنای شما رو بغض دارم نسبت بهشون. و معادل لهم، دشمنشون هستم. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. چقدر اینا جالبه، اینا چون توضیح دادیم دیگه واردش نمیشم. محقق لما حققتم، هر چی شما حق میدونید منم حق میدونم و در احقاق اون تلاش میکنم. هر چی که من خوشتون میاد و میگید ارزشه، من سعی میکنم اینو تو خودم، خانواده‌ام، اجتماعم رواجش بدم. مبتل لما ابتلتم، هر حکم و رسم و آداب و اخلاق و هر چی که شما بد میدونید منم باطلش میکنم. باطلش. یا آقا مهریه زیاد دشمنی میاره، بعد این مهریه زیاد پیامبر فرموده خراب میکنه کار ازدواج و روابط دختر و پسر فشار میاره. نه، من دختر خالم 700 تا 600 تا 400 تا گذاشته، من میخوام اینو بذارم. نمیشه عزیز من، چجوری میخوای مبتلون لما ابتلتم؟ اونا میگن مهریه زیاد باطله، ولی تو باطلش نمیکنی، تو داری احیاش میکنی. عشقت همین هستش، به عنوان یه دختر مسلمان مهریت زیاده. تا وقتی که چیزی که اونا زشت میدونن، جهنمی میدونن، بد میدونن، برا تو اعتباره، خب تو فاصله داری با اهل بیت، اختلاف هست بین تو و اونا. این مهریه اشتباه هست. جواب برای بگوه با مهریه زیاد. یا رسول خدا فرموده، اصلا گوش نمی کنه. من دارم میگم پیغمبر فرموده، گوش نمی کنه. میگم امام معصوم فرموده، گوش نمی کنه. هم کار خودشو داره میکنه. با انگشتر و ریش و تسبیح و اینا ذکرش هم میگه، همون حرف خودشو میزنه. ای بابا حیا کن تو محضر رسول الله. من دارم حدیث رسول الله رو برات میخونم. میگم رسول الله فرمود مهریه زیاد دشمنی میاره، کینه میاره. تجارت نکنید با دختراتون، یه دختر خودشو به این چیزا نفروشه. اون چیزی رو که شما باطل میدونید منم باطل میدونم، منم بدم میاد از اون چیز. مطیع لکم، من مطیع شما هستم. عارفم به حقکم، حق شما رو خوب میشناسم. مقرم به فضلکم، اقرار دارم برتری شما رو. محتمل لعلمکم، چقدر قشنگه اینا. محتجم به ذمتکم، زیر بار شما هستم. چقدر خوب آدم زیر ذمه اهل بیت باشه. یعنی محتجبون، یعنی من اون حجاب و لباس ذمه شما رو میگیرم. هر جا گفتن چی کاری، میگم بچه اینا هم من، من فرزند اینا هم، من بچه اینا هستم، من شیعه اینا هستم، من تحت پوشش اینا هستم، تحت ولایت اینا هستم، عضو مجموعه ولایتی اینا هستم. قیامت میپرسن یه تو چی کاری، میگم ما زیر پرچم ابا عبدالله هستیم، اونجاییم، ما اونجاییم، قبول کردیم، ما تو دنیا اینجوری بودیم، پاش وایسادیم، الان جامون زیر اون پرچم هستش. میگم بفرمایید، احتجاب به ذمه اینها بکنید. به ذمه اونا کنید یعنی چی؟ یعنی آقای من، رئیس من، سرپرست من، بابای من اینا هستن. اگه اینجوری شد که احتجاب به ذمه کردی، فردا اگه خواستگارت گفت نمیخوامت، احساس کوچیکی نکن. اگه دختر به جواب منفی داد، احساس کوچیکی نکن. برای اینکه تو با این چیزا بزرگ و کوچیک نمیشی که این شوهر تو بشه یا نشه، قبولت بکنه یا نکنه. تو تحت ذمه امام زمانی، حواست باشه، انتصاب به حضرت داری، بچه اونی. با خواستگار و کی باید ازدواج بکنه، کی قبولت بکنه، کی قبولت نکنه، کوچیک و بزرگ نمیشی. نه قبولت بکنن بزرگ میشی، نه ردت بکنن کوچیک میشی. آدم اعتبارشو از شوهرشو زنشو نمیدونم اینا که نمیگیره که، اپست و مقام و مدرک تحصیلی که اعتبار نمیگیره، اینا که جنبه حیوانیه. اینا به انسان، تو جنبه انسانی اعتبار نمیده. شوهر بکنی، اصلا شوهر نکردی، چیزی ازت کم نمیشه. زن نگرفتی، پژمردم الان 20 جا رفتم خواستگاری، هیچ کیم زن نداده. خب نداده که نداده، 21می 22می 221می ان شاء الله میدم بهت بالاخره. آره من احساس کوچیکی میکنم. این چه حرفیه آقا؟ محتجبون به ذمت کن. میدونی یعنی چی محتجبون به ذمت کن؟ قدیما یه کنیزی یه غلامی رو میدیدن تو خیابون، میگفتن تو مولات کیه، آقات کیه، تحت سرپرستی کی هستی؟ من مثلا فلانی مولامه، فلانی آقای من هستش. محتجبون به ذمت کن یعنی وقت ماسه ماما بچه های اهل بیت هستیم، فرزند امام زمان، فرزند امیرالمومنین هستم، تحت ولایت اینا هست. چه عزتیه دیگه، شما رو از هر ذلتی در امان نگه داشتن. محتجبون به ذمتم یعنی هیچ کی نمیتونه منو تحقیر بکنه، هیچ کی با مسخره بازی، با تهمت، با غیبت، با فحش دادن، نمیدونم با توطئه، نمیتونه منو له بکنه. من اصلا له شدنی نیستم. من به یه کوهی بسته شدم، به یه بزرگایی وصلم که به هیچ وجه تحقیر نمیشم، به هیچ وجه کوچیک نمیشم. هیچ کی نمیتونه منو کوچیک بکنه. قصه چیه؟ تحقیر چیه؟ از این که نمیدونم لباسم اینجوریه، خونم اینجوریه، مستجرم، تلفن همراه ندارم، آبروم میره. اگه این حس به دست داد، معلومه که تو احتجاب به ذمت نداری، به ذمه اونا نداری، تو هنوز بدبخت یه مش کاغذ و آهن و پشم و پارچه هستیم. ماشین نداریم له شدیم، اگه اتومبیل نداشته باشیم این اصلا خیلی افت داره. اگه واقعا اینجوری احساس تحقیر میکنی، این حقارت حقته، شایسته این حقارت هستی که تو با این چیزا داشتنش خودتو بزرگ بدونی، با نداشتنش خودتو کوچیک بدونی. به این نیست عزیز من که داری این همه میدوی برای این که بزرگ شی جلو بقیه. خدا ما رو پیش خودش بزرگ بکنه انشالله. چقدر کلمات عاشقانه است. معترفون بکن، مؤمنون به ایابکم، ایمان دارم که شما برمیگردید. چقدر قشنگه. حضرت فرمود خداوند عمر دنیا رو 100,000 سال قرار داد، 20,000 سالش برای حکومت دشمنان اهل بیت است، 80,000 سال دنیا عمر حکومت اهل بیت. با دلشادی برید به سراغ شما مردم، شما عزیزانی که میگم همینه که اینجا نشستید، با نسل قبلی فرق دارید، چون شما نزدیک ظهورید، دارید میرسید به لحظه با شکوه ظهور. هر کدومتون میتونید مطمئن باشید و امیدوار باشید حضرت رو میبینید، غیر از نسل قبلی یا نسلهای قبلی است که میگن حالا کوتاه حضرت بیان. بنابراین تلاش بکنید با شادی برای اون حکومت بجنگید، برای شروع حکومت اهل بیت کار بکنید، زحمت بکشید، زودتر سعی کنید خودتون رو منتظر کنید. منتظر یعنی کسی که یه سر تو دلشوره و آمادگیه، ولی انتظار معنا نداره. منتظر یعنی کسی که همه چیزو فراهم میکنه و میگه آقا بیا، من کارامو کردم، آمادم واقعا برای اینکه حکومت شما فراهم بشه. بیایید کار بکنیم، تلاش بکنیم، همت بکنیم، کمک هم دیگه بکنیم با شادی. ببین چقدر زیباست. مؤمنون به ایابکم، قبول دارم که شما میایید همتون. خیلی خوبه دیگه، همه‌شون هم برمیگردن به همین دنیا و شما با همین بدن‌هاشون می‌بینیدشون، ان شاءالله محضرشون مشرف میشید. این لذت نداره؟ یه مژده بهتون بدم، میگه اگه بمیرید ها اینا رو نبینید که می‌بینید، اگه دلتون بخواد اونجا میتونید به خدا بگید خدای من می‌خوام برگردم. میگه براتون می‌گردم. میگه هر کس دلش می‌خواد آقاش اومده، می‌خواد بیاد بره. از این مژده شما بالاتر دارید؟ این که میگن یه لحظه بدون ما، یعنی ما هم لیلی از مجنون بسی مجنون تر است، یعنی ما هم تحمل دوری شما رو نداریم. امام زمان میگه اگه من بیام چند تا بچه ها مرده باشن، به خدا میگم خدا همه رو برگردون. جالبه که خدا میگه آقاتون اومده برید، بعضی ها میگن نمیریم، ولی بعضی ها تو خاکشون هم، تو گورشون هم انتظار دارن. آقا نجفی یه جمله قشنگی داره، میگه وقتی من رفتم توی برزخ دیدم علی اکبر و ابوالفضل لباس رزم تنشونه، یعنی لباساشون هم در نیاوردن اونجا، منتظرن آقا بیاد، اونا انتظار دارن. خب خیلی اتفاق افتاد اون لحظات توی عاشورا. یه عموی شرمنده، یه داداشی که میخواست خیلی کارا بکنه، امامایی که قرار بود برای شیعانشون خیلی کارا بکنه، خیلی صحنه قشنگه. بعضی وقتی میمیرنم تو اونجا تو همون برزخشون هم که هستش لباس رزمشون از تنشون در نمیارم. یعنی اگر مشغول هر نعمتی توی بهش بشن، دائما نگاه میکنم به لحظات که کی آقا قرار بیاد. تا بیاد میگه خدای برم گردون، اینقدر عشق دارن نسبت به امامشون. مصدقم برجعتکم، تصدیق میکنم رجعت شما رو. منتظر لعمرکم، آقا من منتظر امر شما هستم، منتظر ظهور شما هستم. مرتقب لدولتکم، خیلی عالیه، چشم به راه حکومت شما هستم. خوش به حال کسی که اگر امام زمان رو دید، امام زمان تصدیق کنه که این آدم اینجوری بوده. اگه امام زمان رو ندید واقعا بگه آقا به خدا، اشهد الله اشهد کن، من هم خدا رو شاهد میگیرم هم شما رو که من واقعا مرتقب لدولت کن، من منتظر حکومت شما هستم، من دلم با هیچی راضی نمیشه جز اومدن حاکمیت شما، من تمام وجودم کار کردن و تلاش هست برای اینکه حکومت شما به ثمر برسه. چقدر خوشه که شما حاکم جهان بشید، چقدر خوشه، چقدر قشنگه. آخذم به قولکم، حرفای شما رو خوب میگیرم. عاملم به امرکم، اطاعت میکنم از دستورات شما. مستجیرم بکم، پناهنده به شما هستم. زائر لکم، زائر شما هستم، زیارت شما میام. لاعظن، آعظن به قبورکم، پناه میارم به قبرهای شما. بسه دیگه برای امشب، بسه. انشالله جلسه بعد.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد و آل محمد.